و این روش میگم تنه، چون این کارا هزینه داره، سرمایه گذاری میخواد، دانش هم میخواد، یعنی خود استاندارد ایجاد کردن و رعایت کردن و آزمودنش به این معنا که خب بالاخره شما یه سری گلوگاه باید ایجاد کنی دیگه، نه اینا همه هزینه داره. من نمیگم بده ها، تاکید میکنم هر چیزی که استانداردش خیلی خوبه، ولی آیا واقعا این باید برای همه چیز یعنی ما الان اولویت های مهمتری نداریم توی استاندارد که میخوایم به این اولویت های دوم بپردازیم؟ به نظر میاد که هنوز ما تو قسمت اول که اولویت های اون 70-80 اجباریه، به علاوه خود خودروسازی هنوز اولویت های مهمی رو داریم و این حرکت میگم مثلا نمیدونم چرا همچین حرکتی توی همچین وضعیت آشفته بازار در حقیقت اتفاق افتاده، چون یادآوری میکنم بالاخره الان بازار یدکی اوضاعش خوب نیست، قیمتا بالاست، آشفتگی بالایی توش هست و خیلی از خودروها حتی قبل از حالا مشکل استار از قطع پیدا نمیشه. این کارو بگذاریم دیگه، در صورت یه تصمیم گرفتن انشالله که حتما فکراش هم کردن.
متشکرم از شما آقای حسینی. شما ابراز نظر بفرمایید به عنوان سن.
اصلاً حضور شما که من در تکمیل فرمایشات دکتر باید عرض بکنم، متاسفانه برخی از مدیران ما بدون بررسی کارشناسانه و استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره صرفی اظهار نظرهای غیر واقع میکنند، اظهار نظرهایی که فقط بازار رو دچار التهاب میکنه. ما بعضی وقتا به جای اینکه به دنبال علل و برطرف کردن اونها بگردیم، به دنبال معلولی، آیا آشفتگی بازار یا گرانی ها، اون تورم، اون مالیات پنهانی که دولت ها از مردم اخذ میکنن باعث اصلی عامل اصلی بیکیفیت و کمکیفیتی تمامی کالاهاست، من جمله قطعات یدکی. زمانی که توان خرید افراد کم خواهد شد، تقاضا برای کالاهای ارزان قیمت زیاد خواهد شد، متاسفانه خب ارزان هم به دنبال خواهد شد. بازار قطعات یدکی از این امر مستثنا نیست. در خصوص استانداردهای 70 قطعه موجود هم درست می‌فرمایید، آیا اینها به درستی داره انجام می‌شود؟ ولی یک اظهار نظر این شکلی بازار رو مدت‌ها دچار التهاب می‌کنه، قطعاً افزایش قیمت‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. اگر هم به درستی اجرا نشود، بی‌اعتمادی مصرف کنندگان و مردم رو هم به دنبال خواهد داشت. اگر در آینده طرح‌های درستی هم برای اجرا اگر اعلام بشود، اون بی‌اعتمادی عمومی رو خواهد داشت. من فکر میکنم که برای بیان هر طرحی اول نیاز به تحقیقات و بررسی میدانی استفاده از ظرفیت کارشناسان داره، بعد برای اینکه این فرهنگ سازی بشه نیاز به اطلاع رسانی و آموزش عامه مردم داره. یعنی من متقاضی برای خرید یک کالا باید بدونم چه مواردی برای این کالا داشته باشه، چه استانداردهایی رو آیتم های درش داشته باشه. هیچ کدوم از اینها در خصوص 70 قطعه هم انجام نشده. ایشون درست میفرمایند، ما در خصوص لنز و روغن از کالایی که استاندارد اجباری رو داریم، ولی خب متاسفانه محدودیت هایی هم که به هر حال بازار یدکی و اتحادیه‌ها دارن، ما بعضا می‌بینیم خیلی از کسانی که کارخونه های بزرگ دارن و استاندارد دارن در عکس می‌خوان، واقعا اون کیفیت لازم رو قطعات تولیدیشون نداره. پس چطور در نتوانستیم در خصوص 70 قطع امروز درست اجرایش بکنیم؟ می‌خوایم 930 قطعه دیگه هم به این 70 اضافه بکنیم. من فکر می‌کنم با ظرفیت موجود این طرح و برنامه ابتر خواهد بود و هزینه گزافی رو به دوش بازار و مردم بار بکنه.
متشکرم آقای دکتر کاکایی. یه سوال متفاوت بپرسیم. به نظرتون هم شما هم آقای حسینی تفسیر کردید که این حرکت یه حرکت شاید در این برهه مناسبی نیست، اصلا به درد بخور نیست، کارایی نداره. هدف از این حرکت ها چیست؟
والا ببینید، مشکل اینجاست که توی یک شرایطی هستیم که یه جاهایی اتفاقات بعدی میفته، بعد مسئولین به جایی که مشکلات حل کنن میرن دنبال این که یه مسئله جدید بذارن جلو، بگن ما داریم این مسئله جدید رو حل میکنیم، در حالی که اون مسئله قبلی رو هنوز حل نکرده.
همون داستان عرضه و شورای رقابت رو میفرمایید؟
به عنوان مثال دیگه، حالا یا مثلا واردات خود دست دوم جریانش چیه؟ مال اینه که شما مشکل صنعت رو نتونستی حل کنی، واردات خودرو نو هم نتونستی انجام بدی، حالا گیر افتادی، مردم میخوان جواب بدی، به جای اینکه جواب بدی میای میری یه طرح جدید میاری. الان اینجا هم همینطوره، بازار یدکی آشفته است، اشاره فرمودم مثلا همین روغن ساده، خیلی ظاهری ساده است دیگه. نه الان خیلی یکی از مشکلاتی که خیلی از خودروها دارن، خودروهای موجود، اینه که کیفیت روغنا به شدت پایین اومده دیگه. حتما فیلماشو اینا رو دیدید، حالا بحثای تقلب هست، قاچاق هست و اینا. میخوام میگم همین یه موضوع ساده رو هم، ساده که میگم ببخشید خیلی هم ساده نیست حلش ها، یعنی
این لااقل استانداردش از قدیم بوده.
بله، یعنی حداقل تکلیفش معلومه. نه نتونستیم درست درسامون بدیم، نمیگه من چرا، بالاخره شب مشکلات داریم اینا، ولی مسئولین به نظر میرسه که اولویت بندی رو جابجا میکنن. یکی از دلایلش هم بگم به شما، حالا اشاره فرمودم
فقط خیلی کوتاه به عنوان جنبندی بفرمایید.
ما از متخصصین و انجمن و اینا درست بودیم، مثلا بالاخره ما یه اتحادیه‌ای داریم در زمین قطعات و اینا، همین عزیز خودمون هستن الان توی به اصطلاح مصاحبه. اینجور افراد، اینجور سازمان ها، اینجور نهادها رو باید دعوت کنن، با هم همفکری کنن. دولتی ها بعض وقت میان اون بالا یه دفعه بیم میکنن هرچی که دستور بدن، یعنی همون، در حالی که اینو باید با تعامل ما اینجور کارا رو درست بکنیم. و به خصوص در مورد قطعات یدکی واقعا نیازمند همکاری شبکه در حقیقت توزیع کننده و خدمت دهنده در بخش خدمات پس از فروش هست.
سپاسگزارم، متشکرم دکتر کاکایی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای حسینی بسیار سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون.
صبح
بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هشت و هفت دقیقه هست. باز هم عرض میکنیم خوشحالیم که همراه ما هستید. حتما درباره آنچه که تقدیم حضورتون میشه، از گفتگوها، از نظرات کارشناسی، از راهکارها، حتما نظرات خودتون رو، قضاوت خودتون رو با ما در میون بگذارید. به 301035 پیامک بفرستید اگر قانع شدید از صحبت مسئول، کارشناس یا صاحب نظر مربوطه. اگر قانع نشدید هم حتما به ما انتقال بدید تا در برنامه هم مطرح کنیم، هم مایه گفتگوهای بعدیمون بشه. در این لحظه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر سید احمد علوی، عضو محترم شورای شهر تهران حاضر هستن. آقای دکتر علوی سلام.
آقا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. معمولا توی شورای شهر چون درگیری نزدیکی با مردم و درگیری با منافع مردم داره، ای بسا به دست آوردن این منافع و به هر حال نظارت بر پیشبرد امور شهری، در حضورشون در برنامه بسیار مهم هست. شورای شهر بسیار بسیار تو این زمینه فعال هست و سپاسگزاری می‌کنیم. آقای دکتر علوی، افتتاح ساختمان جدید شهدای تجریش بعد از سالها یه خبر بسیار خوب بود. سالها بود که در پیشانی شمال شهر تهران این ساختمان رو می‌دیدیم، همت گذاشته شد و به سرانجام رسید. البته این به پایان رسیدنش اگر اشتباه نکنم 1.5-2 سال پیش به پایان رسیده بود. علت متوقف شدنش اگر اشتباه باز نکنم رأی کمیسیون ماده 100 بود که روش بود، مبنی بر تامین پارکینگ، و چون تامین پارکینگ نشده بود به جد و با قدرت جلوش هم گرفته شده بود. ناگهان خبر رسید که افتتاح شد. حالا از یک طرف خوشحال شدیم که ظرفیت جدیدی از درمان بیمار اضافه شد به شهر تهران و کشور، ظرفیت قابل توجهی هم هست. و از طرف دیگه خب این موضوع هم که معطل مانده موضوع مهمی هست، میتونه به گره ترافیکی میدان تجریش و میدان قدس اضافه کنه و میتونه یک بار سنگینی باشه که اگر از پسش، اگر از کنارش به راحتی عبور کنیم بعدن هم دیگه تامین نشه، بیفته در مرور زمان و هم فراموش بشه و هم دیگه درگیر کارهای بهداشت و درمان میشن، بودجه هم که دیگه وجود نداره اصلا دیگه شاید فراموش بشه. کدوم یکی از این تفاصیلی که عرض کردم رو تایید می‌فرمایید؟ کدوم احتیاج به اصلاح و پاسخ داره؟
ببین کاملا فرمایش شما درست بود. بیمارستان تجریش یا ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش زمانی که مجوز میگیره از شهرداری، همون زمان هم خب تو طرحش مشخص بوده که اینجا پارکینگ نداره و اون ساختمان با تجربه اینکه حدود 1500 نفر تقریبا مثلا فقط پرسنل و پزشک و پرستار و اینها داره، حتی خود همون کارکنان بیمارستان تعداد زیادی پارکینگ نیاز داشتن، چه برسد به مراجعین. بعد دوستان وقت میان یه توافق میکنن که آقا ما چون این بیمارستان رو قرار خیرین بسازن، اجازه بدید کار جلو بره، ساختمان قدیم یا فعلی بیمارستان شهدای تجریش رو ما برای بحث پارکینگ استفاده میکنیم.
چه ایده خوبی.
بعد خب دوستان ما در شهر داریم زمان وقت هم برای اینکه کمک بکنن که این موضوع اتفاق بیفته و اون خیرین هم به حساب کنار نرند و این اتفاق بیفته، با دوستان تفاهم میکنن. ببین ما دو جور تفاهم داریم، یه بار تفاهم با افراد میکنیم، یه بار تفاهم با نهادها میکنیم.
بله.
ما در تفاهم با افراد خب راحت‌تر میتونیم مثلا چیز بکنیم دیگه، این پیگیری بکنیم. وقتی میرسه در تفاهم با نهادها تقریبا این یه خورده سخته، به ویژه که حالا این نهادهای مجموعه مثل وزارت بهداشت باشد که نوع کارش هم جوری باشد که میتونه مثلا به یه جاهایی زور هم بگه به مجموعه های خدماتی مثل شهرداری و اینها. خب این بیمارستان به اتمام میرسه، دوستان در وزارت خونه تصمیمشون عوض میشه که به حساب ما دو تا مرکز درمانی رو همزمان تجریش داشته باشیم و به حساب بر بحث پارکینگ هم تدبیری نمی کنه. خب کار متوقف میشه، مجوز بهره برداری هم نمیگیرند و کار جلو نمیره. دقیقا هم موضوع درست بود، یعنی ما دو تا ضوابط داریم، یه ضوابط بهداشتی و درمانی داریم برای ساختمان های بیمارستان ها و کلینیک ها و مرکز درمانی که خود وزارت بهداشت میده، یه ضوابط شهری داریم. ضوابط شهری هم به اندازه ضوابط درمانی مهمه.
بله.
چرا که وقتی که ما میخواییم برای سلامت جسم مردم یه مرکزی رو درست بکنیم، نباید اون مرکز باعث از بین رفتن سلامت روان و سلامت جسم یه عده دیگه بشه. یعنی شما وقتی مثلا یه گره
ترافیکی بشن، یه عده دیگه درگیر بشن.
بله خوب. یعنی شما یه گره ترافیکی سنگین که میندازید اونجا،
که همین الان
سلامت روان مردم رو تحت شعاع قرار میدید، ضمناً سلامت جسمشون رو هم تحت شعاع قرار میدید. و حالا به هر حال دوستان میاند اون پرونده، حالا رأی ماده 100 هم میگیره برای 2000 واحد کسری پارکینگ و اینها. گویا توی اتفاقاتی که میفته اونجا یه توافقی میکنن که آقا چون طبق قانون بوده که اینا یه مجوز یه تعهدی میگذارن که آقا ما لحظه یه بازه زمانی این 2000 کسری پارکینگ را تأمین میکنیم. خب طبق قانون شهرداری میتونه بدون اینکه پایان کار بهشون بده مجوز بهره برداری بهشون بده، اما اگر تو اون بازه زمانی تأمین پارکینگ نکنند مجدد سراغشون بده. باز این هم قانون یه اشکالاتی داره. در مورد افراد خب صبح میرند اگر انجام نشد نیوجرسی میذارن دیگه، ولی اگر در مورد بیمارستان
درمانی باشه،
آره خب اگه این کارو بکنن افکار عمومی با علارغم اینه که میدونه که این حقه، ولی خب میگه آقا مرکز درمانیه و نمیدونم مریض توشو. ولی الان خب داستان به این
جنبندی بفرمایید، متشکرم.
بله الان داستان به همین شکل هستش که دوستان در وزارتخونه یه تعهدی رو به ما دادن در شهرداری که ظرف 6 ماه این در محوطه بیمارستان فعلی پارکینگ را تأمین خواهند کرد. ما پیگیری میکنیم، به شهردار محترم منطقه هم گفتیم، شهردار محترم تهران هم پیگیر هستند که انشالله دوستان سریعتر مشغول بشن.
ما این به پایان دوره شورا نمیخوره؟
نه اینا توی بازه زمانی باید این کار رو انجام بدهند. یعنی
میدونی چرا عرض میکنم؟ به هر حال ما یک عادتی موضوعی داریم توی حالا هم حقوق هم توی عرف اجتماعی و اخلاقی، این که شما وقتی که یک خلف وعده ای انجام میدیم، اون خلف وعده فقط محدود به همون وضع نیست، این تسری پیدا میکنه. الان دیگه مسئولای شهری شاید در مواجهه با یک همچین پرونده ای تو حوزه بهداشت و درمان شاید اون سختگیری اولیه رو بیشتر کنن دیگه، مثل سابق اون نگاه چشم پوشی، اون مراعات، اون مدارا رو نداشته باشن که ما بیایم حالا انجام بدیم. ای بسا این چقدر احتیاج اصلاح داری رو با جنبندی بفرمایید.
کاملا فرمایش شما درسته. این دیروز هم در صحن شورا مطرح شد همه اعضای شورا متفق بودن که این روش روش خوبی نیست که ما با همکاری بکنیم و حق شهر به این شکل از این بره. و اصلا به حضور شما که
من کاش این موضوع رو بیاییم مطرح کنیم که ما توی حوزه‌های مختلف داریم راجع به ارزش هنجار صحبت میکنیم، بعد میایم چقدر به نهادهای متولی امر فرهنگ، وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما، میایم تو این زمینه اهتمام میکنیم، بعد با یک موضوع بسیار بسیار پیش پا افتاده، موضوع هنجارسازی و ارزشسازیمون ممکنه خدشه دار بشه، ممکنه خلل بشه، وارد بشه، ممکنه دیگه اعتمادسازی از بین بره. فقط این نیست که ما بگیم نهادهای مثلا دولتمون، حالا هر جای دیگه راجع به اعتماد وقتی صحبت میکنیم، تو موضوع کوچیک اخلاقی همین موضوع بسیار مهم هست. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شما. حتما از شما وعده و قول میگیریم که نتایج پیگیریتون رو توی برنامه دوباره مطرح کنیم.
خیلی محبت کردید، منم خوشحال شدم.
صبحتون بخیر باشه، آرزو موفقیت داریم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
اما بریم سراغ محیط کار، دستور عمل‌های بهداشت محیط کار در وزارت کار، ببینیم چه تدابیری اندیشیده شده برای موضوع ایام محرم. جناب آقای دکتر محسن فرهادی، معاونت محترم فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر فرهادی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما وارد ماه محرم شدیم، طبعا مناسبات و ساعات کاری، تمام آنچه که به عنوان وضعیت عادی در ادارات و کارخانه ها، کارگاه ها برقرار هست متفاوت میشه. بفرمایید که چه دستور العمل های بهداشت محیطی در نظر گرفته شده، آیا رویه جدیدی ابلاغ شده یا خیر؟
خواهش میکنم. من قبل از اینکه سوال شما رو در واقع جواب بدم، یه اصلاح کوچیک بکنم. من بله از وزارت بهداشت هستم.
وزارت بهداشت هستید. سپاسگزارم. پس اصلاح کنیم. معاونت فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. متشکرم از شما. ممنونم از اصلاحتون.
نکته‌ای که به هر حال شما در واقع مطرح فرمودید، بحث این است که قبل از در واقع وارد شدن به ایام عزاداری های در واقع ماه محرم و سفر، ما یک ابلاغیه‌ای رو در واقع برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کردیم. هدف عمدش هم تأمین و ارتقاء سلامت در واقع عزاداران در مراسمات عزای حسینی هست، به ویژه تاسوع عاشورا تا انتهای در واقع ماه صفر، اربعین حسینی و رحلت پیامبر اکرم رو شامل میشه. ما علارغم اینکه به هر حال فروکش جدی رو داشتیم در بخش در واقع بیماری کرونا، خوشبختانه خب پیش بینیمون اینه که بالاخره عزاداری ها با تجمعات بیشتری انجام بشه. برای همون یک سری توصیه هایی در رابطه با جلوگیری از بیماری های روده‌ای و گوارشی، چون در فصل تابستان قرار داریم، و همینطور بیماری های تنفسی در جاهایی که ممکنه خدای نکرده ما در هیئتی تکیه‌ای حسینیه‌ای شرکت کنیم و مشکل تهویه و تراکم جمعیت داشته باشه، محورهای اساسی اینا هستن. ضمن اینکه ما درخواست کردیم از کارشناسان بهداشت محیط در سراسر کشور که تیمای سیار خودشون رو در واقع همونطوری که در الان هم در تشدید فعالیت های در واقع تابستانی هستن کماکان حفظ بکنن و در این ایام به ویژه در روزهایی که خدمتون عرض کردم در واقع به کنترل ها و نظارت های خودشون بپردازن.
ما بیاریم دو تا موضوع از هم جدا کنیم، یکی توی دستورالعمل‌های بهداشت محیطی که از طرف اداره کل شما داره صادر میشه ناظر به دو مرکز هست، یکی این که محل کار، یکی محیط، محیط عام هستش، محیط برگزاری مراسم هستش. قسمت اول متصدی و ناظر و مجریش کی هست؟ قسمت دوم کی هست؟
بله بله، ببینید
اگه بیشترم هست تو این دستبندی خواهش میکنم بفهمه، من این دوتا به ذهنم رسید.
خواهش میکنم، ببینید هم در ادارات و کارخانجات،
بله،
هم در رستوران ها، تالار ها، چون بعضی از مراسم ها ممکنه اونجا باشه، و یا
حیات، مساجد،
بله بله، در هیئت ها، حتی منازل، هیئت هایی که منازلی که تبدیل به هیئت شدن، و یا حسینیه و تقایا. مسئول نظارت بر مسائل در واقع بهداشتی خب طبیعتا کسیه که داره برگزار میکنه. مشاور اصلی همکاران ما هستن، چون من نمیخوام بگم ناظر رو در واقع با دیدگاه سلبی بخوام بگم. البته که اگر خدای نکرده مثلا ما با قضای فاسدی روبرو بشیم یا مشکل خاصی باشه، اقدامات قانونی خودمون رو هم انجام میدیم،
بله.
ولی طبیعتا ما توصیه های جدی داریم برای در واقع استفاده از آب سالم، برای همونطور که خدمتتون عرض کردم تهویه مناسب در این فصل اهمیت خاصی داره، به اضافه در واقع در ادای نوزورات طبیعتا غذای سالم، غذای سالم محل طبخ سالم میخواد، مناسب میخواد، محصول اولیه مناسبی رو میخواد، به اضافه این که مراحل پخت صحیح رو میخواد، که همکاران ما همونطور که خدمتون عرض کردم به تک تک حسینیه ها، هیئت ها و محلهای عزاداری در واقع مراجعه میکنن و این نکات رو هم کنترل میکنن، هم ارائه راهنمایی های مختلف رو میکنن. طبیعتا مگر وقت داشته باشم یه تو پرانتز یه تاکید جدی بکنم، واقعیت اینه که هیچ موقع نظارت ها و کنترل ها با پوشش 100% نیست. برای همون مهمترین است اینه که من خدمتون عرض کردم که مسئولون کسیه که مراسم رو برگزار میکنه، در واقع یک خودکنترلی و یک خودمراقبتی توی سیستم بتونه اعمال کنه. به طور مثال ما توی اون دستورالعمل ما موارد مختلفی رو زدیم، مثلا در سرلوحه اون گفتیم رعایت بهداشت فردی،
بله،
پس طبیعتا تو طبخ غذا باید از کسانی استفاده کنیم که حرفه‌ای هستن، کارت بهداشت دارن، چه خوابای لازم رو انجام دادن. اگر ضرورت داره کس دیگه استفاده بشه، توصیه ما اینه که به مراکز بهداشت ما قبل از روزهای تعطیل، در واقع قبل از خصوصا تاسعا و عاشورای حسینی مراجعه بکنن و یه چکاپ معمولی انجام بشه که مثلا من بیماری خاصی نداشته باشم که بخوام این رو انتقال بدم. ماسک رو تو تجمعات کماکان توصیه کردیم، به ویژه اون کسانی که در مراحل طبخ در واقع دارن مشارکت مستقیم، طبخ و توزیع و نگهداریش،
بله،
مشارکت جدی دارن، اینا حتما دستکش و ماسکشون رو کماکان، این ماسکایی که بالاخره هم یاد گرفتیم تو دوره کرونا بزنیم، ماسکای سلایه پزشکی معمولی، خیلی ماسک پیچیده‌ای رو
نمیخواد، 95 هم نمیخواد،
نه نه، همین ماسکای معمولی بالاخره مشکل رو حل میکنه، به شرط اینکه اگر خدای نکرده ما علائم بیماری داریم، که البته فقط کرونا هم نیست، بیماری گوارشی داریم،
سپاسگزارم،
توی این فصل جدی هست، حتما برها خودمون ممانعت.
سپاسگزارم آقای دکتر فرهادی، پیروز باشید، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه صبح گفتگوی امروز رو شنیدید، همراه ما بودید، به اتفاق همه همکارانم هم با شما خداحافظی میکنیم و باز هم ایام محرم سوگواری امام حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم.
دل سرا پرده محبت او، دیده آین دار تلت او، من که سر در نیاورم به تو کن، گردنم زیر بار منت او، تو و تو با و ما و قامت یار 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 یار، تو و تو با و ما و قامت یار 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 یار، فکر هر کس به قدر همت او، سل با سل با که باشم در آن حرم که سبا پرده دار حریم حرمت او، تو و تو با و ما و قامت یار 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 یار، فکر هر کس به قدر همت او، و تو با و ما و قامت یار 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 یار، فکر هر کس به قدر همت او، دور مجنون گذشت و نوبت ما، هر کسی پنج روز نوبت او، تو و تو با و ما و قامت یار 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 یار، فکر هر کس به قدر همت او، سل با سرا پرده محبت او، دیده آین دار تلت او، من که سر در نیاورم به تو کن، گردنم زیر بار منت او، تو و تو با و ما و قامت یار 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 یار، تو و تو با و ما و قامت یار 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 یار، فکر هر کس به قدر همت او، سل با سل با Yeah.